بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث اخلاق مباحثی داشتیم در رابطه با علائم ایمان. ایمان دارای علائم و آثاری است. هر کسی ادعا کنه که من مؤمن هستم، این آثار رو باید داشته باشه. یکی از علائم انسان مؤمن این است که محب اهل بیت باشه، علاقمند به اهل بیت باشه. این محبت و عشق و علاقه به اهل بیت علامت ایمانه. چرا؟ چون اهل بیت الگوی ما هستند در جامعه، ما باید از اونها پیروی بکنیم، از اخلاقشون، از رفتارشون، از کردارشون، فعلشون حجت، تقریرشون حجت، قولشون حجت. ما باید علاقمند به اونها باشیم. روایتی هست از امام باقر علیه السلام که امام باقر علیه السلام می فرمایند: لا یبلغ احدکم حقیقت الایمان. شما به حقیقت ایمان نمی رسید حتی یکون فیه ثلاث و خصال، تا سه تا خصلت در شما باشه. اگر این سه خصلت در شما باشه، شما به حقیقت ایمان رسیده اید. حتی یکون الموت احب الیه من الحیات. اولین علائمی که لازم یک مؤمن واقعی داشته باشه این است که مرگ برای او بهتر از زندگی باشه، منتها مرگی که ما میگیم، در اینجا توجه داشته باشید، مرگ در راه خداست. مرگ در راه خدا برای ما از حیات ارزشش بیشتر باشه. این جوانهای عزیز ما، اینهایی که میرن جبهه شهید میشن، اینهایی که در سوریه رفتن و شهید شدن، اینهایی که در جبهه رفتن و شهید شدن، اینها به این حقیقت ایمان رسیده بودن که مرگ برای اونها بهتر از زندگی ننگین بود. زندگی بکنیم، ولی زندگی ما در کنار اهل بیت و دستورات اهل بیت نباشه، ولی مرگ ما حیات طیبه باشه، مرگ ما برای خدا باشه، لله باشه. این یک. دوم، الفقر احب الیه من الغنا. خب ثروت چیز خوبی است، هر کسی ثروت داشته باشه، مال دنیا داشته باشه، زندگی مرفهی داشته باشه، اما در کنار ائمه اگر بنا بشه که ما ثروتی داشته باشیم منهای ائمه، علیهم السلام اون برای ما ارزش نداشته باشه. بعضی ها میگن به هر قیمتی شده ما باید پول در بیاریم، به هر قیمتی شده ما باید ثروتمند بشیم. اما بعضی ها میگن نه، ما پول رو در راه ائمه میخواییم، ما محب اهل بیتیم، در کنار ائمه، در مسیر ائمه، در پیشبرد اهداف ائمه علیهم السلام پول من میخوام، هم خودم، هم زنم، هم بچه هام، هم دوستانم، همه پول رو میخواییم. اما در چه رابطه ای؟ برای پیشبرد اهداف ائمه علیهم السلام. لذا امام باقر علیه السلام میفرماید بر این که والفقر احب الیه من الغنا، سوم والمرض احب الیه من الصحه، مرض از صحت برای شما بهتر باشه. سائل یه خورده تعجب میکنه، من مرگو بیشتر از حیات دوست داشته باشم؟ من فقر رو از غنا بیشتر دوست داشته باشم؟ من مرض رو از صحت بیشتر دوست داشته باشم؟ خیلی تعجب میکنه که چطور امام باقر علیه السلام این جمله رو داره بیان میکنه. آدم مرگ رو دوست داشته باشه، فقر رو دوست داشته باشه، مرض رو دوست داشته باشه. قلنا و من یکون و کذالک، سائل میگه بابا کی پیدا میکنید که این حقیقت ایمان رو داشته باشه؟ هیچ کس این حقیقت ایمان رو نداره، همه از مرض گریزانن، همه از فقر گریزانن، همه از مرگ گریزانن، پس این حقیقت ایمان رو کی داره؟ این اعتراضی است که سائل به امام باقر علیه السلام میکنه. امام باقر علیه السلام میفرماد همتون همینطورید، همتون این حقیقت ایمان رو دارید، خودتون خبر ندارید. چطور شما همتون این ایمان کامل رو دارید؟ ثم قال ایما احب الى احدكم يموت في حبنا، آیا در رابطه با محبت به ما حاضرید کشته بشید؟ آیا حاضرید شهید بشید به خاطر خدا؟ اگر حاضرید پس حقیقت ایمان رو دارید. این معناش اینه، نه اینکه انسان دنبال مرگ بگرده، نه، معناش اینه که اگر یه زمینه‌ای پیدا شد و اسلام نیاز پیدا کرد که من برم کشته بشم، من حاضرم برم شهید بشم و جانم رو فدای امامم بکنم و جانم رو فدای اسلام بکنم. آیا شما دارید این روحیه رو یا نه؟ اگر این روحیه رو دارید حقیقت ایمان رو دارید. و هاکذا فقلت نموت والله فی حبکم احب الینا، بله در رابطه با شما اهل بیت و اسلام ما حاضریم جانمون رو فدا بکنیم. همین که حاضرید این معناش اینه که موت برای شما از حیات بهتره و شما به حقیقت ایمان رسیدید. حقیقت ایمان مال کسی است که به این مرحله برسه. لذا امام باقر علیه السلام میفرماد شما همتون این صفت رو دارید، یعنی اگر جاش اتفاق بیفته که باید جانتون رو فدا بکنید همتون این کار رو خواهید کرد و در رابطه با اسلام این حرکت رو انجام خواهید داد. نکته ای که مهمه در این رابطه این است که این عشق به ائمه و علاقه و محبت به ائمه علیهم السلام نشانه ایمانه. این که این همه سفارش میشه مجالس بگیرید، مجالسی بگیرید برای اهل بیت علیهم السلام، برای این است که محبت به اهل بیت رو روز به روز در وجودمون زیاد بکنیم. و این محبت به اهل بیت گاهی به مرحله عشق میرسه، یعنی به جایی میرسه که شما عاشق میشید. یه روزی امام علیه السلام یک کسی آمد ملاقات کرد با رسول خدا به نام یه شخصی به نام حارثه. حارثه اومد خدمت رسول خدا. حضرت فرمود کیف اصبحت یا حارثه، چگونه صبح کردی؟ حالت چگونه است؟ قال اصبحت یا رسول الله مؤمنا حقا، من ایمان دارم و حقا ایمان دارم. پیامبر فرمود بر این که ان لکل ایمان حقیقه، ایمان یک حقیقتی داره، نشانه هایی داره. شما میگی من مؤمنم، نشانه های ایمان چیه؟ حارثه گفت من دنیا رو رها کردم، به دنیا توجهی ندارم، این زخارف دنیوی، مالهای دنیوی از شهواتش گرفته، از مال دنیاش گرفته، اینا رو همه رو من رها کردم و سحرها عبادت میکنم و روزها روزه میگیرم. خب اینجور افراد یا در اون خطبه متقین که حمام و آقا امیر المؤمنین بیان میکنه، وقتی که اوصاف متقین رو آقا امیر المؤمنین علیه السلام بیان میفرماید، ببینید حمام میفته و قش میکنه و به اون حالت. این مالک چه افرادی است؟ افرادی هستند که اینها به مرحله عشق رسیدند، یعنی علاقه شون به اهل بیت مرحله عشقه. لذا شما میبینید در رابطه با ابا عبدالله الحسین میان دستشون رو قطع میکنن میرن زیارت امام حسین، میاد یه دستشون میده قطع میکنن میره زیارت، دست دیگه‌ش رو قطع میکنن باز میره زیارت امام حسین. اینا عشق دارن. ما نمیگیم وظیفه شرعیه که اینطور باشیم، ولی این مرحله عشق برای افراد به وجود میاد و مقام عالی است که انسان به مرحله عشق برسه. یکی از علائم ایمان که محبت به اهل بیت و عشق به اهل بیت با مراتبی که داره، این یکی از علائم ایمانه. یکی دیگه از علائم ایمان این است که انسان بینش و جهان بینیش فرق میکنه با دیگران. توضیحش این است که شما نگاهتون به دنیا، نگاهتون به آخرت، نگاهتون به جامعه، به افراد متفاوته. انسان‌ها جهان بینیشون فرق میکنه، دیدشون فرق میکنه. هر کسی یک دیدی داره فرض کنید که ما یه اتفاقی برامون میفته، یه ماشین تصادف میکنه و خدای نکرده ما در اون ماشین مریض میشیم، پامون میشکنه، دستمون میشکنه، یه اتفاقی میفته. یا یه زلزله‌ای میاد، دیوار خانه خراب میشه، سقف خانه خراب میشه، مالمون از بین میره و جانمون هم لطمه میبینه. حوادثی برای انسان در تاریخ زندگیش انسان به وجود میاد. هیچ کس نیست که در تاریخ زندگیش این حوادث رو نداشته باشه. گاهی اتفاقاتی میفته، انسان مواظب بوده، کاملا مراعات میکرده، ولی یه اتفاق افتاد، بچه سرطان گرفته، خدای نکرده انسان خودش سرطان میگیره، زن، بچه، زندگی، اتفاقاتی برای انسان پیدا میشه. در رابطه با برخورد شما با این اتفاقات، این جهان بینی شما رو تشکیل میده. یعنی شما یه موقعی در مقابل این حوادث خودتون رو از دست میدید، به کون و مایکون بد میگید و صبر و تحمل ندارید و با خدا هم دعوا میکنید که چرا باید من ماشین من تصادف کنه، چرا باید خونه من خراب بشه، چرا باید زلزله زندگی منو نابود بکنه، چرا باید سیل بیاد و من رو نابود بکنه. از این جور مباحث این جهان بینی شما و تفکر شما نسبت به این حوادث بیانگر روحیه ایمان شماست. شما باید توجه داشته باشید که قضا و قدر الهی این یه واقعیتی است. یعنی واقعیت این است که خداوند یه قضا داره، یه قدر داره. یعنی یه چیزهایی در قضای خداوند قرار گرفته که به هیچ عنوان تخلف نمیپذیره. این اتفاق میفته و جلوی اون رو نمیشه گرفت. قضای الهی است. شما هرچی تلاش بکنید، هرچی زحمت بکشید، این قضای الهی رو نمیتونید عوضش بکنید. سعی میکنید، دو نفرید با هم میرید، یک کاسبی رو شروع میکنید، یک نوع مغازه میزنید، نزدیک هم شروع میکنید به کاسبی کردن، یکی میبینی کارش میگیره، یکی نمیگیره، یکی ثروتش زیاد میشه، یکی نمیشه. در تمام امور همینطور، شما درس میخونید و زحمت میکشید، یه مرتبه میبینید یک کسی درسش میگیره، مورد توجه قرار میگیره، مردم بهش همه علاقمند میشن، یک کسی نه، این اتفاق براش نمیفته، اونم بیچاره زحمت کشیده، ملاست، اما میبینید نه، هیچ. قضای الهی، اینو بهش میگیم قضای الهی. قضای الهی یعنی اون چیزی که در تقدیر پروردگار قرار گرفته و تخلف هم نمیشه. شما سعی میکنید، شما سعی خودتونو میکنید، تلاش خودتونو میکنید، ولی قضای الهی تخلف ناپذیره. ولی قدر خداوند، میگیم قضا و قدر، قدر اون چیزیست که در نظر گرفته شده ولی قابل تغییره. شما میتونید با صدقه دادن قدر خداوند رو تغییر بدید، با تلاش هاتون، با استغفارتون، با یک سری کارهای خیرتون قدر الهی رو عوض کنید. اما در رابطه با قضا و قدر الهی، حالا چه اونی که میتونید تغییر بدید، تغییر دادید یا ندادید، یا شد یا نشد، اما برخورد شما با قضا و قدر الهی چیه؟ چگونه صبر میکنید؟ چگونه همش شکر خدا رو میکنید؟ میگید الحمدلله رب العالمین، در هر حالی شکر میکنید پروردگار رو. رسول خدا میفرماید ان لکل شیء حقیقه و ما بلغ عبد حقیقت الایمان حتی یعلم انما اصابه لم یکن لیخطئه. شما به حقیقت ایمان نمی رسید مگر که قضا و قدر الهی رو بپذیرید. قضا و قدر الهی یک چیزیست گاهی حتمیه، این اتفاق میفته و قابل تغییر هم نیست، میشه قضای الهی. یا قدر الهیست که قابل تغییره، میشه تغییرش داد با خیرات و با صدقات و اینها. رسول خدا میفرماید ان لکل شیء حقیقه، هر چیزی حقیقتی داره. و ما بلغ عبد حقیقت الایمان، انسان به حقیقت ایمان نمی رسد تا اینکه بدونه این اتفاقی که افتاده قابل تخطئه نیست. فکر نکنید که میشد جلوشو بگیریم، نه، این زلزله باید اتفاق می افتاد. این زلزله یه عده خانه رو خراب میکنه، یه عده کشته میشن، یه عده مجروح میشن، یه عده نابود میشن. این اتفاقی است که قضای الهی برش تعلق گرفته و در اینجا شما باید فقط شاکر خداوند باشید. و ما اخطأه لم یکن لیصیبه، فکر نکنید اون چیزی که شما به شما نرسیده اون هم باز تقدیر خداونده. ببینیم ماشین جلویی تصادف کرد، ملق زد، مردن همشون، ولی شما الحمدلله سالم سالم موندید. یا یه ماشین تصادف میکنه، یه نفر توش سالم سالمه، یه عده میمیرن. اینها تقدیر و قضای الهیه. ما باید دیدمون رو و جهان بینی خودمون رو در رابطه با قضا و قدر الهی تنظیم کنیم. اگر میخواید به حقیقت ایمان برسیم باید توجه به این مسائل داشته باشیم. حالا انشاءالله در بحث آینده یه بحث خوبی در رابطه با قضا و قدر الهی مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.